ما خواهش اینجا دستم متولد نهم اردیبهشت 1328 در یک خانواده پر جمعیت. ما پدر و مادر من 7 فرزند داشتن و من اولین فرزندشون بودم. در واقع زنگوله به گردن من وصل بود. پدری داشتم کارمند ساده، خوشخو، مهربان، گشاده دست و مادری که فوق‌العاده بود، مثل هر مادر دیگری، مهربانتر از برگ در بوسه های باران. و هنوز که هنوز به یادشم، قصه دارشم. و زندگی خوبی داشتیم، کودکمون پرشور و حال بود. سبک زندگیمون طبیعتاً با سبک زندگی امروز بچه ها متفاوت بود. بازی های مختلف و متنوعی داشتیم به صورت گروهی. چیزی به نام فضای مجازی وجود نداشت. خانواده ها دودمانی بودن، نه هسته‌ای. و به صورت جمعی زندگی میکردیم، به صورت جمعی بازی میکردیم و بازیمون هم از در واقع تنوعی خیلی خوبی برخوردار بود، نشاط آفرین بود. و خب جمعیت تهران هم اون موقع خیلی محدودتر از امروز بود. تراکم جمعیت، من ساکن شرق تهران بودم، 400 دستگاه بعد از میدان ژاله که شده میدان شهدا، به سمت شمال اگه تشبه ببرید که الان شده خیابون پیروزی، منطقه بودن 400 دستگاه. من بچه اون محل هستم.
اصفایی میکنم ببخشه.
این میخوایی اگه بخوایی
بگیرم. آره
بسنم میشه. این رو از شما بگیرم. مشکل بده کرده؟
این.
آره نیازی نیست.
اذیت نیست.
نه. اون چون اینجا بود من الان نه نیازی نیست.
این الان پیرانتون رو صاف کنید جده.
لطف کنیم، گفتین که ساکن شرق تهران.
بله. جمعیت در شرق تهران متراکم بود به دلیل اینکه هنوز غرب تهران ساخت و سازی به اون شکل وجود نداشت. یعنی حتی شرق تهران، من بیاد میارم که کارخونه کوکاکولا رو جایی ساختن که امروز به چهارراه کوکاکولا معروفه و کارخونه پپسی رو جایی ساختن که بیابان بود. ما چهارشنبه سوری می‌رفتیم همین چهارراه کوکاکولا بوته جمع می‌کردیم برای چهارشنبه سوری. بیابون بود. چهارشنبه سوری که می‌شد بار شطور می‌کردن، بعد بوته ها رو می‌بردن تو محلات می‌فروختن. خود 400 دستکاری که ساختن اولوش سال 20 به سمت شمال خیابون پیروزی هیچ ساخت و سازی نبود. بعدن فرودگاه دوشان تپه رو ساختن، انتهاش میخورد به پارک ملی خجیر و میرفت برای دماوند، جاده دماوند. 400 دستگاه اولین مجموعه مسکونی در تهرانه که به شیوه شهرسازی ساخته شده. خونه هایی بود با دیوارهای خیلی کوتاه، مشبک. شما وقتی از کنار این دیوار رد می شدید حیات صاحب خونه و ساکنانش معلوم بودن. اون شرایط باز و راحتی داشت. یک برج 40 متری آب داشت. اون زمان آب تهران به آب شاهی معروف بود و از قنات تامین می شد. آب فوق‌العاده گوارایی بود. بنابراین جمعیت متراکم در شرق تهران بود. شمال هم که امکان توسعه نداشت به دلیل وجود ارتفاعات توچال، ناگزیر جمعیت اینجا به صورت متراکم زندگی میکرد. به همین دلیل خیلی از هم نسلای من، کسایی که به هر حال نام‌آور شدن بعدن تو عرصه‌های هنر، سینما و ادبیات، ساکن این منطقه بودن. این شرکه 400 دستگاه با سیم خاردار جدا می شد. یه منطقه روبروش بود که اونم بیابون بود، یه تعدادی از مهاجرین ساکن غرب ایران اومدن، یکی سطل دستشون گرفتن برای خودشون گچ ریختن و چارچوب‌های گچی برای خودشون ایجاد کردن، در واقع نماد شکل‌گیری یک منطقه مسکونی بود بدون مجوز. و من به یاد میارم یکی از، نمیشه گفت سرگرمی، بخاطر اینکه خیلی تلخ بود، به محض که صبح میشد میرفتیم منطقه، لودر شهرداری میامد، بولدوزر میامد، شبونه اینا میساختن، مثلا چند رج دیوار رو میزدن خراب میکردن. این جنگ و گریز مدت ها ادامه داشت، خیلی مدت طولانی ادامه داشت. الان پروندهش فکر میکنم تو شهرداری ناحیه 14 موجوده. بعدا اسم اینجا گوشن مفتاباد که الان خیابون ماهام بغل ایستگاه مترو. و بخشی از اون ساختمونایی که اون دور ساخته شده بود هنوز موجوده. برای تو اون شرایط زندگی طعم و مزه دیگری داشت، مثل غذاش. شما وقتی قرمه سبزی درست میگردی، هفت خونه اونورتر متوجه میشدن که خونه فلانی قرمه سبزی درست کرد. این سبک زندگی لذت بخش بود، در این حال از فضایی که انسان رو محدود بکنه مثل امروز تکنولوژی اولترا مدرن ارتباطی یا بازی ما فارغ بودیم. یه زمینی بود که معروفه، شما هر کجا که بگید زمین خاکی 400 دستگاه متوجه میشم منظور چی هست. دو تا تیکه زمین بود که مشجر بود، این رو یه تعدادی از بچه‌های محل اومدن با هزینه خودشون اینجا رو صاف کردن و دو تا تیر دروازه گذاشتن، یه زمین شد رخکنشون، این زمین هم شد در واقع محل بازیشون. پیشگام این قضیه و جلودار این داستان آقای حسن حبیبی بود. اینا خیلی جالبه، اون موقع شرطی بازی میکردن، زمانی که هنوز چمن فوتبال تبدیل به بازار برده فروش ها نشده بود، مثلا چرخ لبویی میامد اون پشت دروازه میستاد، یا کالسکه بستنی رو بستن یخی میوردن پشت دروازه، تیمی که بازنده میشد میخرید و بین تماشاچی ها و بازیکن ها تقسیم میکردن. کل داستان همین بود و خیلی لذت بخش بود، جز علاقمندیایی بود که ما رو جذب میکرد به سمت خودش که بریم رو سکوهای کنار این میدون بشینیم، سکوهای کوتاهی بود و بازی رو تماشا کنیم. خیلی ها تو اون دوره در واقع ساخت و بافت فوتبال در ایران رو زمین 400 دستگاه شکل داد، حسن حبیبی و دوستانش. تعداد زیادی بودن که اینا اصغر شرفی بود، جعفر کاشانی، فرامرز زلی، مهدی لواستانی، هادی زاره، همایون شاروخی، اینا در واقع اینجا شکل گرفتن. حسن حبیبی بعد تیم تشکیل داد، رفتن توی تیمی، بعد رفت چه شعبه ای از باشگاه شاهین بود، بعد رفتن باشگاه شاهین، از باشگاه شاهین یه تیم دیگه تشکیل دادن، رفتن اولین بازیشون با دینامو تفلیس بود که جالب بود برای تهرانی ها، یه تیم خارجی اومده و مسابقه میده. خیلی ها ساکن اون منطقه بودن، درست در همسایگی ما. عرضم بزرگتون که عماد رام زندگی میکرد، عماد رام و خواهرش نادیا رام خواننده بود، یه نوازنده هم داشتن به نام سلمکی، پنجرهشون به کوچه باز میشد. ما بچه بودیم میرفتیم پای پنجره، من عاشق موسیقی بودم، میرفتیم پای پنجره و موسیقی گوش میکردیم. بچه ها شیطنت میکردن، سلمکی نوازنده ناراحت میشد، در رو باز میکرد با آرشش دنبال بچه ها، و من خیلی از این بابت ناراحت بودم. خواهش میکردم ازشون شما نیایید، حداقل بذارید من هم خود اعمال رام میخوند، هم نادیا رام خواهرش، سلمکی هم که یالونشو میزن. خیلی اونجا ساکن بودن، مثلا شهرام ناظری، بیژن جزنی، بهزاد فرانی، که اصلا دوتا بهزاد فرانی دو در اونورتر تو کوچه بود که بنبست بود و اونجا زندگی میکرد. عبدالله موحد بود، کشتیگیر معروف، و مهمترینشون شاید از دید ادبیات قلونسین سایدی بود که توی خیابون جنبی، خیابون دلگشا، مطب داشت. این مطب پاتوق نویسنده ها و شاعرها بود. هر چند سباهی مرتبه هم میریختن مطبشو به هم میزدن. دوره خب دوره ایشون قرارهاش رو توی مطب میذاشت. جعفر والی بود، عباس جوانمر بود که بچه سرچشمه بود، یه مدار اون طرفتر. بیژن مفید بود که سمت جیاله میشست. میبینید که این تراکم جمعیت باعث شده بود که خیلی از آدمایی که دغدغه هنر رو داشتن، دغدغه سینما رو داشتن، ادبیات رو داشتن، تو این منطقه ساکن بودن. و این فرصت خیلی خوبی بود برای اینکه ما حداقل با اینها حشر و نشر هم داشته باشیم. این در واقع دوران کودکی من بود که به این شکل سپری شد. یادمه که یخ رو مثلا از یخچال تامین می‌کردن. درست کنار خونه ما یخچال بود، دیوار خیلی بلندی بود، دیواری که مثلا این مقطعی 2 متری داشت، بعد به تردیش که میرفت بالا باریکتر می‌شد و زمستون ها تو اینا آب میداختن. ببینید چقدر تهران سرد بود. زمستون آب میریختن تو این یخچال ها، تو این طبقه چهار دیواری که طبقه خشت و گل بود دیگه. زمستون یخ میزد کلن، بهشون گفتن یخ بلور. بعد روش رو کاه میریختن و این میمون برای تابستون. بعد با تیشه میشکستن یخ رو، یخ بلور رو سوار بار چارپا میکردن، میوردن در خونه ها. هر کسی در رو باز میکرد میومد تو، کاسهش رو میداد، چکشش میزد، یک یخ بلور بهش میداد. خونه هم آب انبار داشت، ذخیره آب تو آب انبار انجام میشد. در حال تهران لوله کشی نداشت و خیلی از مایحتاج مردم توی کوچه و خیابون عرضه میشد. مثلا فروشنده‌ای بودن، سبدهای خیلی بزرگی داشتن، پشتشون میذاشتن مرغ و خروس توش داشتن. میومدن در خونه، خانم خونه میومد بیرون، یه مرغ انتخاب میکرد، همونجا سر میبریدن، تحویل خانم میدادن، میرفت تو. ما هم بهتون میگم که زندگی نه تنها شکل و ظاهر و عوالم خاص خودش داشت، بلکه معنای دیگری داشت. همش عشق بود، همش لذت بود، لذتی که شما ناخودآگاه میبردید سیر زندگی روزمره تو. من همون دوره من دبستان روزبه رفتم. خیابونی بود به نام روزبه که ما ساکن بودیم توش، پشت همون منبع آب 40 متری. از دبستان روزبه رفتم دبستان اهلی تو میدان باغچه ویدی. معلمی داشتم که عاشقش بودم. یه خانومی بود، سبز رو، یه سالک رو گونهش، همیشه دوستشم بغلش میکردم، اینقدر مهربون بود. یعنی هر وقت بیاد مادرم میفتم، بیاد ایشونم میفتم. توی مدرسه اهلی من دبستانمو تموم کردم. خیلی جالبه، تو اولین چیزی که زیر دندون من مزه کرد در واقع هدیه‌ای بود که بابت تدریس خونگی گرفتم. یکی از همسایه‌ها پشت این مدرسه از من خواهش کرد که بیا به پسرم فارسی کار کن. منم باش فارسی کار کردم. بعد یه ساعت موچی بهم دادن. ساعت موچی رو سال‌ها من داشتم. یکی از دلخوشی‌های پدرها و مادرها تو اون دوران این بود که بچه کوچکشون دمر بخوابه روی روزنامه و با تمجموج و به هر حال با زبان الکن روزنامه بخونه. خب اطرافیان هم تشویق میکردن، دست میزدن. من یکی از اون بچه ها بودم. پدرم خیلی علاقمند بود. ایشون برای اولین بار من رو با کتاب آشنا کرد. یادمه که در مورد پاورقی نویسی میتونیم صحبت بکنیم. اون زمان پاورقی نویسی باب بود. داستان‌های دنباله دار بود به صورت تریلر. این داستان‌ها خواننده رو جذب می‌کرد، به هیجان می‌آورد. نویسنده‌ام متوجه بود که چه بکنه. درست جایی که به اوج می‌رسید قطع می‌کرد، موکول می‌شد به هفته بعد. پاورقی به دو نوع عرضه می‌شد، یکی زمیمه بود که لای نشریه می‌ذاشتن، یکی صد جزوه بود. من پدرم مطبوعاتی بود، همکار لطف‌الله ترقی بود و دکتر ابراهیم مدرسی. لطف‌الله ترقی پدر همین خانم گلی ترقی نویسنده، ایشون البته 10 سال از من بزرگتره. لطف‌الله ترقی یکی از طبقه صاحبان اراضی کرج، حد فاصل کرج و جاده قزوین، بیشتر شهرکایی که اونجا موجوده ایشون پایه‌گذارش آقای لطف‌الله ترقی بود. دکتر مدرسی هم که نماینده مجلس بود، در این حال نویسنده پاورقی بود. و پدر من خب شب‌ها یادمه که رمان‌های زیادی بود برای اون میخوند، عشق و شمشیر، دلشاد خاتون، کنت مونت کریستو، به سوی روم. نه کتابی بود که عمدتا تاریخی بود، هنوز ادبیات به شکل امروزیش خیلی مطرح نبود که حالا میگیم مدرن و پست مدرن و رمان نو، نه این بحثا اصلا مطرح نبود. پاورقی ها خیلی با استقبال روبرو میشد. گاهی اوقات تیراژ نشریه وابسته بود به پاورقی. مردم جمع میکردن این رو، رو هم میذاشتن، صافی میکردن، میشد کتاب. پدر من خب تو مطبوعات بود، منم خیلی علاقه پیدا کرده بودم چون کتاب میخوند برامون. من خیلی علاقه پیدا کردم، به همین دلیل تو کودکی میتونستم بخونم روزنامه رو. گاهی وقت باش میرفتم دفتر نشریه که تو خیابون سوم اسفند بود پشت بانک رهنی. یه چاپونه ای هم بود، اونم چاپونه درخشان. یه بار بهم گفتش که رضا، بهم گفتم 14-15 سالم بود، گفت اولین کتاب آقای همراه، رضا همراه ترجمه در اومده، کارگرا دارن آمادش میکنن برای بازار، اگر میخوای بیا ببین، شاید خودش هم باشه برات امضا بکنه. دم عالیه. پاشتم رفتم. رضا همراه مترجم کتابای عزیز نسیم بود. این کتابی که خدمتتون عرض کردم، پخمه، این کتاب در واقع چاپ دوم بود. قبلا به صورت پاورقی چاپ شده بود. و تیراژش هم بد نبود. خیلی عالی. من اتفاقا همونجا چند تا کتاب رو تو تلفن کردم. اون موقع به کتاب خیلی احترام میذاشتن، یعنی کتاب رو همینجوری دست مردم نمیدادن، میکردن تو تلفن و اینجوری توضیح میشد کتاب. من دارم الان نمونش رو. سال 1300 و فکر میکنم که 45 بود یا 44 بود چاپ دوم این کتاب در اومد. خاطره دیگری که من دارم از اون دوره که میرفتم دفتر مجله، پدرم گاهی اوقات یه بسته به من میداد، گفت اینو ببر بده به ذبیح‌الله منصوری، زنده یاد. ذبیح‌الله منصوری توی کوچه اول خیابون فردوسی به نام کوچه خواندنی‌ها دفتر کارش اونجا بود، همزمان برای چند تا مجله و نشریه مطلب می‌نوشت، ترجمه می‌کرد، بازنویسی می‌کرد، تألیف می‌کرد. بهش گفتن الکساندر دوما ایران. به قدری در کارش مهارت داشت که بعضی از نویسنده‌های کتاب اصلی گفتن آقا خیلی خوب نوشتی کتاب رو. یادم میاد که میرفتم بالا، یه اتاقی بود، آدم ریزنقشی هم بود، سرش هم تاس بود، پشت میز نشسته بود، تو طرفینش کتاب تا نزدیک سقف. یعنی اگر عکس میگرفتن اون موقع خیلی تصویر جالبی میشد. پاکت رو تحویلش میدادم و عقب عقب میمودم بیرون. به شدت براش احترام قائل بودم، چون هنوزم بر این باورم که پاورقی نویسی در ایران کمک خیلی بزرگی کرد به جامعه ایران برای کتاب خون شدن. دقیقا کاری رو که متاسفانه الان سریالای ترکی داره انجام میده. در همین حد جذاب بود برای یه عده‌ای. منتظر بمونن ببینن شماره بعدش چی میشه، چه اتفاقی میفته. این کمک میکرد که مردم کتاب رو دست بگیرن، لمسش کنن. خیلی مهم بود، خیلی اهمیت داشت. بعدها من واقعا خوشنود بودم از این کار. گفتم درسته که تو ادبیات جدی در مقایسه با ادبیات کلاسیک یا ادبیات جدی به اینام گفتن ادبیات زرد، ادبیات عامه پسند. خیلی با این لفظ موافق نبودن، ولی من همواره معتقد بودم که نه، این ادبیات ادبیاتی بود که کمک کرد مردم با کتاب آشنا بشن، در واقع بیس مطالعه رو در مردم ایجاد کرد و پایه گذاشت برای مطالعات بعدیشون. همون دوره من علاقمند بودم که برم کتابخونه مجلس شورای ملی تو میدون بارستان. به پدرم گفتم، من پدرم میخوام برم مجلس. گفتش که اونجا فقط باید دیپلم داشته باشی. من هنوز دیپلم نداشتم، دانش آموز بودم. گفتم خب یه کاری بکن، از دکتر مدرسی معرفی نامه گرفت. من با معرفی نامه رفتم کنار مسجد سپهسالارم، از اگر دیده باشید، رفتم اونجا و کتاب‌های صادق هدایت و جمالزاده رو من اونجا خوندم و خاطرات خیلی خوبی دارم از این کتاب خونه. ضمن اینکه این مربوط به دوره‌ای بود که کتاب خونه مجلس شورای ملی رو میدونید ارباب کیخسرو پایه گذاشت. ایشون در واقع نماینده مجلس بود، نماینده زرتشتیان بود، آدم فوق‌العاده‌ای بود، به شدت به فرهنگ این مملکت علاقه‌مند بود. محمد علی فروغی هم خیلی کمکش کرد برای شکل‌گیری این کتابخونه. یکی از نمایندگان مجلس یا فکر می‌کنم مدرس بود که گفته بود اگر در مجلس یک مسلمان وجود داشته باشه اونم ارباب کیخسروه. من سیکل اول دبیرستان رو، اون موقع دوتا سیکل داشتیم، سیکل اول و سیکل دوم، 6 سال دبستان بود، 6 سال بعدی تا دیپلم تبدیل به 2 سیکل میشد، سیکل اول سیکل دوم. تو سیکل دوم بود که شما انتخاب میکردید چه رشته ای رو ادامه بدید برای کنکور. دبیرستان ده خدا خاطره فوق‌العاده‌ای که من ازش دارم بود که اونجا من نشریه دیواری در می‌آوردم و همیشه هم این نشریه توی منطقه اول می‌شد. سعی می‌کردیم خلاقم باشه دیگه، حالا اینا دار انفرادی بود البته. نشریه دیواری رو ورق‌های بزرگ بود، حالا رنگ‌های مختلف و روش لیات می‌کردیم، ستون بندی می‌کردیم، دقیقا مثل این نشریه. اینو میزدن توی راهروی دبیرستان، بچه‌ها میخوندن، نظر میدادن. این تجربه خیلی خوبی بود. یه معلمی داشتم به نام سید عبدالصمد سعید، فوق‌العاده بود. یعنی واقعا میگن معلم‌ها میتونن چه تأثیری بگذارن در سرنوشت زندگی هر کسی. یکی از کسانی که تو سرنوشت شغلی من تأثیر داشت ایشون بود. به شدت تشویقم میکرد. من انشام خیلی خوب بود، به هر حال سابقه مطالعاتی داشتم. گفتش که بیا یه روز بریم بالا انشا تو بخون. منو برد کلاس بالاتر. معمولا این کاره میکرد. خب اون موقع میگفتن که دو کلاسه، بعضی که رد میشدن میشدن دو کلاسه، بعضی سنشون بالا میرفت دیگه. خب من میرفتم انشاره میخوندم، کف میزدم، فلان میکردم، بالاخره بعضی هم صدای مشکوک در میوردن، دست منو میگرفت خیلی پدرانه مهربانانه میورد پایین. بعدش تو راه رو فقط میمون 20 نمیداد، میگم خاکی نجات 18 خوبه، 19 خوبه، عالی. تا اینکه سال 1344 من یه داستان فرستادم برای مجله دختران و پسران. این مجله، این چاپ شد داستان به نام انگشتری. عکسم هم اون بالا با یقه سفید، موقع مادرها یقه میدوختن برای اینکه کتشون کثیف نشه. عکسم هم چاپ شد دیگه. من روی آسمون اومدم، یعنی روی هوا اومدم، تو رسیدم خونه. بعد هم بردم به معلمم نشون دادم و این مقدمه ای شد برای نوشتن داستانهای بعدی. به فاصله کوتاهی 5-6 تا داستان از من توی مجله دختران و پسران چاپ شد. بچه مأخوذ به حیایی بودم، من خیلی آروم بودم. یه روز مجله رو گرفتم دیدم یه باکس باز کردن توش که آقای خاکی نجات پاشو ببینید ما کی هستید و تو هی میفرستی ما چاپ میکنیم میفرستی، خب ببینیم اتن بد نیست. همراه پدرم سوار اتوبوس شدیم رفتیم دفتر مجله. بخشی از ساختمان اطلاعات، ساختمان قدیمی اطلاعات بود، ساختمان آجوری، هنوز ساختمان اطرافش ساخته نشده بود، روبروی پستخونه سر خیابون خیام، هنوزم ساختمان هست. عنوان اطلاعاتم اون بالاش، فکر میکنم سردبیرش اخوان بود. رفتیم بالا، خب تازگی داشت اون زمان، هنوز نوشتن عمومی نشده بود، برای خیلی ها رویا بود، آرزو بود، یه خواست دست نیافتنی بود. خیلی ها تلاش میکردن، خیلی آرزو میکردن بتونن بنویسن. و بچه ها خاک نجات اومدن بچه های تحریریه دور منو کلی محبت کردن، کلی تشویق کردن. خب پدر منم شق و رق با قد خدنگ نشسته بود اینجا و صفا میکرد. برحال پذیرایی مبسوطی کردن از ما. منم گفت برده بیار بسته بود. من گفتم کتابه و یه چیز بلندی، اونم کادو پیچ شده. من دلم نیومد که بازش کنم همونجا. از فرط شوق اومدیم دوباره سوار اتوبوس شدیم رفتیم خونه. توی خونه بازش کردم و با یه چیز غیر منتظره روبرو شدم که فوق العاده ارزشمند بود برای من. از این جاروهای دستی نپتون که زیرش یه دونه شونه بود میکشتن رو فرش، و این با وجود اینکه مناسبتی نداشت، نسبتی نداشت با نوشتن، ولی بخشی از دکور خونه شده بود. گوشتونم ایشون گوشه. هر بارم که مهمان داشتیم پدرم اشاره میکرد. این داستان نویسندگی من بود. طبق نویسندگی من به این شکل شروع شد، بدون اینکه مراجعه کرده باشم. 5-6 تا داستان من چاپ شد و اون معرم رو هرگز از یاد نمیبرم. متولد 1303 بود. تو همین چند سال پیش میرفتم در محضری زانو میزن به زمین میزدم، دستشو میبوسیدم، تا اینکه چند سال پیش فوت شدشون. فوق العاده مهربون بود، فوق العاده و نقش فوق العاده مهمی داشت تو زندگی من. از مدرسه ده خدا من رفتم دبیرستان علمیه. دبیرستان علمیه اسمش علمیه بود، حوزه علمیه نبود. بعد از دارالفنون قدیمی ترین مدرسه تهران بود، درست خیابون جانبی مسجد سپهسالار، به سمت سرچشمه که میرفتی دست چپ یه خیابون بود که مدرسه علمیه نبش این خیابون بود. اونجا سیکل دو رو من خوندم. اونجا روزنامه دیواری تبدیل شد به نشریه داخلی برای در واقع مدرسه. یواش یواش گرایش‌هایی هم پیدا کردیم دیگه، من اهل مطالعه بودیم دیگه. من یادم که غرب‌زدگی جلال آل احمد رو که تو پاریس صحافی شده بود، پس و پیش هم صحافی کرده بودن چون طرف احتمالا فارسی نمیدونست، من غرب‌زدگی آل احمد رو تو ساعت تفریح تای کلاس زیر میز میگرفتم میشستم میخوندمش. یکی از بچه ها برام آورده بود. ضمن اینکه نشریه اینکه در میآوردیم خیلی بی‌محابا عمل میکردیم، تجربه نداشتیم که. بعضی جاها رادیکال میرفتیم، بعضی جاها تندروی میکردیم، ولی به هر حال مدرسه این رو تحمل میکرد. ضمن که جمعی که ما بودیم سه نفر بودیم، من و دو نفر دیگه، و جالبه که هیچ کدوممونم با هم دیگه همخوان نبودیم، هم رأی نبودیم، همساز نبودیم. یه در واقع گروهی بودیم که ساز هیچ کدوممون اگر به تک تک کوچ بود با هم دیگه هماهنگ نبود. من در واقع تمایلات میانه داشتم، متمایل مثلا به چپ، یکی از دوستانمون که تمایلات مارکسیستی داشت، اون یکی نفر سوم مسلمون حزب الله شدید. و جالبه که صدی با هم کار میکردیم، نشریه در میوردیم و همیشه هم توی مجلس سپهسالار بودیم، زنگی کلاس بود. یادم میاد که اون سالها مرگومیر افتاده بود توی خیلی از مشاهیر، نمیگم استاد پورتابور بود، چند نفر دیگه بودن، اینا رو معمولا از مسجد سپهسالار تشییع میکردن. ما همیشه این قاب حالا ادایا و مدال و فلان و تقدیرنامه رو سینما میگرفتیم جلو حرکت میکردیم، معمولا توی این مجامع شرکت میکردیم، خیلی برامون جالب بود. پسر عموی صادق چوبک، محمد باقر چوبک، معلم ادبیات ما بود و این فرصت خیلی خوبی بود. به هر حال موقع صادق چوبک هم نویسنده مطرحی بود برای خودش.
استاد نگفتین در چه رشته‌ای در دبیرستان درس می‌خوندین؟
من رشته ادبی خوندم.
استاد اگه ممکنه خودتون جمله رو بسازید، از اول بگین که من در رشته
بله. من دبیرستان ده خدا که رفتم بعد از سیکل اول ادبی رو انتخاب کردم و به شدت هم علاقمند بودم. من آثار کلاسیک رو میخوندم اون موقع، هم ادبیاتش رو هم متون دیگر رو، و از همون بچگی هم عادت به یادداشت برداری داشتم که الان خیلی کمکم کرده، به دلیل اینکه بعضی وقتا حافظه یاری نمیکنه. آدم وقتی به یادداشت مراجعه میکنه خیلی چیزا براش زنده میشه، تداعی میشه. ادبیات رو خوندم تا اومدم، به دلیلی ناگزیر شدم تو تبرم سربازی. به شدت علاقمند بودم که برم سپاهی دانش. به تدریس فوق العاده علاقمند بودم، هنوزم علاقمندم. یعنی حالا این کانون توسعه فرصت خوبی است که من با بچه‌ها کار می‌کنم. حتی کارگاه هایی هم داشتم برای بچه بزرگترها در باره نوشتن. مهر 1349 من رفتم خودم معرفی کردم. از یه استادیومی در جنوب تهران ما رو تقسیم کردن و چاق و لاغر کردن، کوتاه بلند کردن، ریز و درشت کردن، هر کس رو یک جایی فرستادن. من سوار اتوبوس شدم به اتفاق بچه های دیگه، اومدیم پادگان فراغباد، فراغباد جاله، انتهای خیابون پیروزی. سرگیسمون رو زدند و بعدم یه کیسه بهمون دادند و بعد از چند روز گفتن که برید لباساتون رو تنگ و ترش بکنید و این چیزها رو مهیا بکنید، ملزومات لازم رو برای شروع سربازی و بیایید. اومدیم چشم، اومدیم حسن آباد، اونطوری که نیاز بود تهیه کردیم، لباسامون رو اندازه کردیم و برگشتیم. تا مدتی من پادگان فراباد بودم. چند ماهی بعد یک روز اومدن، فهم کنم تیمسار مینباشیان بود، اومدن تو پادگان گفتن که از فردا اگر ریش بزنید بازداشتید. تا روز قبلش اگر کسی ریش داشت بازداشت میشد. حتی کاغذ میکشتن به صورت بچه ها اگر صدا میکرد. گفتن خیلی خوب، شما بند کفشت رو بده، کمربندت هم باز کن، برو انفرادی. 24 ساعت باید تو انفرادی میمون به خاطر ریش بلند. گفتن اگر ریش بزنید بازداشتید. اینجا اتفاقی افتاده نمیدونستیم. صبح که اومدیم گروهان ها به صف شدن، افسرهای ارشد اومدن، خود مینباشیان هم بود، دونه دونه وارسی کردن بچه ها رو، چهره شون رو، باز دوباره چاق و لاغر کردن، دراز و کوتاه کردن. مثلا من رو فرستادم اون طرف، آقا شما برو چش. همچنان علاقه من بودم سپاه دانش برم، فکر کردم که میتونم انتخاب بکنم، ولی انتخابی در کار نبود. دوباره سوار اتوبوس کردن ما رو و فرستادن شیراز، مرکز پیاده شیراز. آن این اتفاقی که جدا کردن بچه ها رو تو شیراز اتفاق افتاد، چون شیراز دوره تخصصی ما دیدیم. توی شیراز دوباره یه روز اومدن بچه ها رو تفکیک کردن دونه دونه، باز منو فرستادن اون طرف. دوباره سوار اتوبوس کردن ما رو، بردن یک کیلومتری پاسارگاد تخت جمشید، توی اردوگاه، اردوگاه چادری، چادر 18 نفره بود. و من شدم سرباز اخوانشی تو جشنهای 2500 ساله. از فردا باشه که لوله آب دادن دستمون با سپر و بعد از یه مدت هم پرو لباسمون شروع شد و پرو مغازنمون، ریشمون. ریشمون هم نزدیم. من 7-8 ماه ریش نزده بودم. در واقع با اون لباس خاکی سربازی یه جورایی شده بودم کاسترو. عرضم بزرگ دیگه. مثلا کریستیان دیور ریش رو پروف میکرد، آماده میکرد. حالا ریش ما خب فرق میکرد به دلیل اینکه مجعد بود سربازی اخوانش. بودیم تو اردوگاه تا روز رژه، رژه ادوار. رژه ادوار رژه 2500 سال تاریخ ایران بود. خیلی به مذاق من خوش نمی آمد، چون من فکر میکردم که بنزه کافی با شکوه نیست. اون موقع ما فیلمایی رو میدیدیم، مثلا السید، بنهور، سیاهی لشکر رو میدیدیم، عرابه ها رو میدیدیم. این توی در واقع سایز کوچکتر، توی فضای کوچکتر، محدودتر این رژه انجام شد. و به هر حال نکته جالبش این بود که دوستان هر کدوم میرفتن یه چادر، لباس اون چادر رو میگرفتن و تن میکردن. مثلا سفاری هم میرفت، از سفریه میگرفت، صفوی از هخامنشی میگرفت، با لباس ادوار عکس میگرفتن. من هم که پیاده نظام بودم با کلاه کنگره‌ای و خدمتمون به این شکل گذشت. از خدمت که برگشتم، مثلا ارکستری که اونجا کار میکرد سازای بادی و کوبه ای داشت. سرود جشن‌ها رو هم که آقای حسین دهلوی ساخته بود. به هر حال جشنی بود که برگزار شد، گویا اینکه خیلی‌ها بهش انتقاد کردن، اما به هر حال وقتی آدم مقایسه میکنه میبینه نه خیلی هم نه هزینه ی آنچنانی که خیلی اغراق میکردن بولش میکردن. ضمن اینکه خب همون موقع 2500 تا مدرسه مناسبت ساخته شد، مثلا بنای شهریات رو ساختن، آزادی استادیوم آزادی ساخته شد. سال بعدش درآمد توریستی واقعا چند برابر شد، یعنی ایران رفت تو جاذبه های توریستی تو دنیا. ولی خب انتقاداتی هم بهش وارد بود، گفتن ریخت و پاش شده، فلان شده، ال شده، بل شده. برای کیفیت داستان تمام شد و کسایی هم که به هر حال برگزار کننده بودن شورای جشن‌ها خیلی بودن: سعید نفیسی، رضازاده شفق، شجاع‌الدین شفا، احسان یارشاطر، احسان نراقی، کسانی بودن که توی کمیته برگزاری جشن‌ها بودن. من اون موقع یه نشانی داشتم، یه آدرس داشتم، همیشه زیر بالشم یا نگین بود یا سخن بود یا فردوسی، مجلات اون موقع. وقتی مختن آدرس بدن و گفتن برو سراغ اونی که زیر بالشش مجله داره، خیلی هم از من مجله میگرفتن میخوندن. حالا تنها تفریحم بود دیگه تو خدمت سربازی. بعد از خدمت سربازی خب من دیگه معطل نموندم دیگه، چون سابقه مطبوعاتی هم داشتم، داستان چاپ کرده بودم، داستان رو هم ادامه داده بودم. من تو مجله سپید و سیاه، تهران مصور و اطلاعات هفتگی، این هم داستان می‌نوشتم. البته بزرگسال بود دیگه. در من رئال بود، نه مثلا ملودرامای عشقی و اشک‌انگیز، نه چیزی بود در تو قالب فکری خودم بنا به تمایلات خودم. می‌خواستم برم روزنامه اطلاعات، باز به پدرم گفتم که منو معرفی کن. گفتش که باش اگه مایلی برو. به حسین سرفراز گفت. حسین سرفراز پسر عموی همین اردلان سرفراز، ترانه سراز. حسین سرفراز اون موقع به حسین سردبیر معروف بود، همزمان سردبیری چند تا نشریه بود و روزنامه رستاخیز رو اداره میکرد. پیش از انقلاب ما چهار تا روزنامه داشتیم، چهار تا روزنامه اصلی بود: اطلاعات 1304، در واقع 1305 اولین شمارش منتشر شد، کیهان به فاصله 15 سال بعد، و آیندگان و رستاخیز. این چهار تا نشریه بودن. یه نامه از حسین سرفراز گرفت، من معرفی شدم به روزنامه اطلاعات. و اولین جایی هم که من رفتم تحریریه شهرستان ها بود. دو تا تحریریه داشتن روزنامه، یه تحریریه شهرستان بود، یه تحریریه مرکزی بود. تحریریه شهرستان عملا دانشکده روزنامه نگاری بود. بچه ها باید میمدن یه دوره استاج رو طی میکردن اونجا، دوره کارآموزی رو، و از اونجا وارد تحریریه روزنامه میشدن. من روز اول که رفتم معرفی شدم، رفتم پشت میز نشستم تو تحریریه. میز خیلی بزرگی بود، شاید 15 نفر پشتش نشسته بودن. خب دیگه ما بالاخره رفتیم وسط اینا نشستیم. حس و حال خوبی داشت، در این حال استراب هم داشت، نگرانی هم داشت، چون من تا حالا عضوی از تحریریه نبودم. به خبرهایی که تنظیم میشد کنار گذاشته میشد میگفتن لاشه خبر. یه چیزی مثلا در 15 تا لاشه خبر دبیر سرویس رو گذاشت کنار دست من، گفت شما اینا رو تنظیم کن. خب خبرنویسی اصولی داره به هر حال، حتی گزارش نویسی، اساسا کار مطبوعات تعریف دارن، هر شاخش تعریف داره. من اینا رو نوشتم، تنظیم کردم، بعد بردم گذاشتم روی میزش، کنارش ایستادم شق و رق خبردار. یه نگاهی سرسری کرد و برداشت، با کمک شست و اشارهش پاره کرد، ریخت تو سطل زیر میز. من یه سکته ثانیه‌ای زدم اون موقع، گفتم خب یعنی چی؟ این چیزایی که من نوشته بودم پاره کرد. بهم خیلی بر نخورد، ولی گفتم شاید روال کار همینه دیگه. این داستان ادامه داشت. بعد از 6 ماه متوجه شدم که نه، این کارو میکنن برای اینکه یه وقت اسب کسی رو بر نداره فکر کنه حالا مثلا برای خودش پخیه، حالا اومده مثلا دو تا مطلب نوشته. و این کمک بزرگی بود اتفاقا، که بچه‌هایی که میخوان برن تو تحریریه اصلی بشینن بدونن که از یک توان حداقلی برخوردارن و به تدریج در واقع مهارتشون رو بالا ببرن. این شروع کار من تو روزنامه بود. و داستان نویسی بعدیم که باز گفتم توی مجلات مختلف، سپیده سیاه، اطلاعات هفتگی، تهران مصور، اینا من داستان می نوشتم. سال 1357 من دبیر سرویس اقتصادی روزنامه شدم. زنده یاد مهدی بهشتی پور که از فعالین سندیکای نویسندگان و خبرنگاران بود، دبیر سرویس بود. من به جای ایشون رفتم. توی سرویس اقتصادی من نشریه در آوردم، زمیمه اقتصادی. نشریه خیلی خوبی بود، خوب به این جهت که، نه به این جهت که من در می آوردم، به این دلیل که معمولا از نظرات کارشناسی استفاده می کردیم، زمین که مطالعات میدانی هم داشتیم، مطالعات کتابخونه‌ای هم داشتیم. تهیه مطلب در واقع فرق میکرد، هم شکل و شمایلش، هم کیفیتش، هم روشمند بود. برای خودش باید حتما یه مراحل رو تهیه میکردید شما، یعنی برای تهیه گزارش باید حتما به سراغ اهل نظر میرفتید، به سراغ نویسنده ها میرفتید، به سراغ صاحب نظرها میرفتید، کارشناسا میرفتید، باشون گفتگو میکردید، نظراتشون تو اون حوزه میگرفتید، بعد میامدید تازه میرفتید مطالعه کتابخونه میکردید، میشستید توی مثلا آرشیو روزنامه، هی انگشت شستتون رو خیس میکردید، ورق میزدید، پوشه راکت رو، روزنامه های قدیمی رو از توش فایت برمیداشتید و اینا رو جمع میکردید، میوردید و تو قالب گزارش یا مطلب اجراش میکردید. باز با امروز فرق میکرد، که الان در واقع شیوه اصلی کار کپی پیسته، یعنی که شما میشینید پشت کامپیوتر مطالب رو، برحال کوهی از فاکت دیگه. اون موقع ما مثلا رفتیم گفتیم پوشه راکت رو بده، پوشه راکت مثلا در مورد یک موضوع خاص بود، سالها این رو بریده بودن، با سیریش چسبونده بودن توی یه مجموعه، این توی آرشیو نگهداری میشد، شما باید ورق میزدید از توش یادداشت برمی‌داشتید. الان نه، الان بچه‌ها راحت میشینن پشت کامپیوتر، هر موضوعی که مورد نظرشون باشه کپی پیست میکنن، پشت میز گزارش می‌نویسن بدون اینکه تکون بخورن از جاشون. هم خوبه هم بد. البته زمینه اقتصادی تا سال 64 ادامه داشت. بعد پیشنهاد کردن که مجله‌ای در بیاد تحت عنوان مجله سیاسی اقتصادی. مجله سیاسی اقتصادی رو یک دیپلمات قدیمی به عهده گرفت به عنوان سردبیر. من شدم ویراستارش، ویراستار بخش اقتصادیش. این نشریه هم تا سال 1371-72 منتشر شد و هنوزم داره منتشر میشه. مجله سیاسی اقتصادی مجله خیلی خوبی هم هست، فارغ از طبق مسائل عرفی، دینی، مذهبی، چه میدونم حزبی، کار خودش رو داره میکنه. صرفا به لحاظ علمی کار اقتصادی میکنه، مقالات اقتصادی چاپ میکنه، مجموعا تا حالا خیلی خوب کار کرده، عمل کرده خوبی هم داشته. چرا خاموش هم میره، خیلی اهل قیل و قال و سرصدا هم نیست. بسیاری از اساتید دانشگاه از هیئت علمی با این نشریه کار کردن. تو این فاصله خب من روز 3/8/59 روز سقوط خرمشهر برادرم رو از دست دادم. 2 ماه مونده بود خدمتش تموم بشه و چیزی حدود 6 ماه من به خانواده نمیگفتم، به رغم فشاری که به من وارد میشد، چون خبری نیست ازش. سرباز بود، متولد 35 هم بود، فوق العاده وابسته بودم بهش لحاظ عاطفی، چون من فرزند بزرگ خانواده بودم، به هر حال به شدت بچه کوچیکتر رو بهشون وابسته بودم. ایشون توی سقوط خرمشهر، تو سرای خرمشهر آبادان مفعول اثر شد. از لشکر 21 حمزه من زنگ زدن که شما پاشو بیا اینجا. پشتون رفتیم، گفتن اسم بهروز برادر شما توی لیست به عنوان مفقود الاثر. گفتم خب چه باید کرد؟ گفتن هیچ، باید منتظر بمونی. دیگه تاب نیاوردم. من اردیبهشت بود که یه ماموریت گرفتم از طرف روزنامه و رفتم منطقه جنوب، و برای اینکه بتونم تا در واقع خط مقدم برم، چون به راحتی نمیشد رفت خط مقدم، اون موقع ستاد جنگ های منظم رو دکتر چمران اداره میکرد، وصل شدیم به ایشون. در واقع ایشون مجوز ما شد برای اینکه بتونیم امره عکاس بریم تو منطقه. من 15 روز تو منطقه جستجو کردم و نشونی ازش پیدا نکردم، تا اینکه همونجا ناامیدمون کردن، گفتم برای بمباران هوایی بوده و ایشون ال شده و ول شده و یه تعدادی از بچه ها به استعداد مثلا یه گردان تحت محاصره گازنبوری قرار گرفتن، اینا 24 ساعت تحت فشار بودن، کسی هم جون به در نبرده، خیلی دنبالش نرو. که من برگشتم تهران به خانواده گفتم حال قضیه اینه، من دیگه نمیتونستم تحمل کنم، بنابراین منتظر بمونید، چاره ای نیست. متاسفانه خب پدر مادر فوت شدن، همچنان منتظر. که من اتفاقا یه داستانی داشتم که تقدیم کرده بودم بهشون و به چشمان بازمانده در گورشان، که عنوان یک رمان معروف است توی آمریکای لاتین. سرخپوستا وقتی کسی را دست میدن اصطلاحا میگن که چشماشون تو گور باز میمونه، و توی این مملکت خیلی از چشما باز مونده در گوره هنوز، چون ما تعداد زیادی از بچه همون هنوز مفقود الاثر هستن. به هر حال برادر من نیومد، تا اینکه یه جوونی تو خیابون پیروزی شاگرد آهنگر بود اومد گفت، همراه من بود با فاصله من، من دیدم که موشک تاف خورد تو سینه‌اش و در واقع صد پاره شد، یه هیچ امیدی نداشته باشید، اومده بود در خونه که اطلاع بده. میخوام بگم که هممون فرزندان رنجیم به این دلیله که از همون لحظه اول ما سهمیمون رو گرفتیم 3/8/59 و بهمون فرصت نداد که حداقل عبور کنیم از این دالان آتش، برسیم به جایی که بتونیم نفسی با آسودگی بکشیم. بعد بیماری پدر و مادر، عوارضی که ایجاد شد و تأثیراتی که تو مجموعه خانواده گذاشت، باعث شد که آسیب‌های زیادی ببینیم دیگه. برام خیلی توی روزنامه اطلاعاتی من بودم، خب پایگزارش سناتور عباس مسعودی بود که با یه اتاق توی خیابون لاله‌زار شروع کرده بود، یادم خود ساخته، و تونست مؤسسه به این بزرگی رو ایجاد بکنه. یادم سال 1353 بعد از اینکه اومد توی رستوران همراه کارکنان، ایش وقت هم تنهایی غذا نمیخورد، ما دو تا رستوران داشتیم تو روزنامه اطلاعات، یکی رستوران کارگری بود یکی کارمندی. می اومد تو رستوران کارگری بیشتر، وسط کارگرها غذاشو میخورد، بعد میرفت تو اتاقش روی زمینم دراز میکشید، یه استراحت کوتاهی میکرد، و اون روز که 27 خرداد 53 بود نهارش رو خورد، رفت خوابید و مرد، فوت شد. بعد پسرش فرهاد مسعودی اومد یه مدتی روزنامه رو اداره کرد تا روزنامه مصادره شد، در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت. کل و مجمعین تأسیسات و آدم ها و نویسنده ها و خبرنگار ها و کلن به صورت کمپلت اینا مصادره شدن، ما شدیم روزنامه‌نگار مصادره‌ای. شرایط خیلی عجیبی بود، تعدادی از بیرون اومدن، شورای سردبیری تشکیل دادن که عموماً هم غیر روزنامه‌نگار بودن، دغدغه‌هاشون هم چیزای دیگری بود. کمون که اون نسلی که نسل اولی که وارد روزنامه شد بعد از انقلاب، خب اینا عمدتاً بعداً پست‌های کلیدی گرفتن، پست‌های دیپلماتیک گرفتن، سفیر شدن، وکیل شدن. در واقع روزنامه اطلاعات شد یه پایگاه برای پرتاب و از اینجا خیلی‌ها پرتاب شدن، رفتن جاهای دیگه. تعدادشون زیاده، بخوام اسم ببرم تمام کسانی که بعد رفتن این گروه های سیاسی رو تشکیل دادند و مدعی شدند و یکی شد راست، یکی شد چپ، یکی میانه، یکی چه میدونم مدعی، یکی بیشتر اینا تو مطبوعات اومدن بیرون. خب یه تعداد از بچه قدیمی هم جذب محافل دیگه شدن، مثل فریدون جیرانی که تو سرویس من بود، مثل بیژن امکانیان که خبرنگار فرهنگی بود، مثل رضا موسوی که تهیه کننده است بود، کیهان بود، مثل حبیب اسماعیلی که روزنامه اطلاعات بود، ویزیتور آگهی بود، بچه اوت هنر پیشه. بسیاری از این بچه ها رفتن تو حوزه‌های دیگه فعالیت کردن، ولی من همچنان باقی موندم تا سال 82 که بازنشسته شدم. توی روزنامه خب اتفاقات زیادی می افتاد. توی یه نمونهش مثلا موقعیت اول مطبوعات رو بخوایم بگیم تو اون دوره، خب پیش از انقلاب ما یه اعتصاب 62 روزه داشتیم. در واقع مجموعه کسانی که دست به قلم بودن به صورت یک پارچه 62 روز اعتصاب کردن و مطبوعات منتشر نشد، روزنامه منتشر نشد. بلافاصله بعد از انقلاب متأسفانه فشارها شروع شد. اولین روزنامه‌ای که ترکش انقلاب زمینش زد روزنامه آیندگان بود که بلافاصله در مقابلش صبح آزادگان رو منتشر کردن که این با واکنش سندیکای نویسندگان و خبرنگاران روبرو شد که محمدعلی صفری هم زنده یاد دبیر سندیکا بود. حالا در مورد سندیکا گفتم، اینم اشاره بکنم که یکی از تشکل فعال مطبوعاتی و مؤثر پیش از انقلاب سندیکای نویسندگان بود که اقدامات بدی هم انجام نداد. یکی از اقداماتش ساختن کوی نویسندگان و خبرنگاران در شهرارا بود. اینجا تعدادی واحد فکر می‌کنم 120 و چند واحد اینجا ساختن، در اختیار روزنامه‌نگارا قرار دادن که 20% رو بانک رهنی میدادن، نقد میدادن، 80% رو بانک رهنی قسط کم میکرد. سندیکا عملا بعد از انقلاب دیگه فشل شد، یعنی اون موضوعیتش از دست داد، خصوصا که نگاه غالب خیلی با سندیکالیسم میانه ای نداشت، موافقتی نداشت. بعد شورای سردبیری تشکیل شد تو روزنامه ها. پیش از اینکه شورای سردبیری تشکیل بشه، درست در آستانه انقلاب، روزنامه ها برای اولین بار مرز 1,000,000 تیراژ رو رد کردن و این اتفاق بود در مطبوعات کشور. هنوزم گرمزه ما این تیراژ رو نداریم، این تیراژ رو نداریم که در واقع عملا خیلی فقیریم به لحاظ تیراژ. نشریات چاپی الان خیلی فقیرن، تیراژی به اون شکل ندارن. بنابراین اهمیتی داشت روزنامه ها برای خودشون یه سازگاری تعریف کرده بودن که مرتبط بود با خیلی از محافل مشابه در سطح جهان. مثلا فدراسیون بهمنی روزنامه‌نگارا فدراسیون فعالی بود، انجمن باز بین‌المللی روزنامه‌نگاران یا تشکلهای صنفی دیگه که اینا همگی با هم به صورت منسجم هماهنگ عمل میکردن. این خاطری خدمتتون بگم، خاطره کتک خوردن بهروز وثوقی چیز بود، مرتضی خاکی عکاس ما بود از بهروز وثوقی. بهروز وثوقی و تیمشون از فیلم برداری برمیگشتن از شمال، بچه های ما با یک ماشین بیستیمدار میرفتن مأموریت شمال. یه عکاس داشتیم، خاکی قد کوتاهی داشت، کپولم بود برخلاف من، ما دوتا سایزمون کاملا متفاوت بود، ایشون خاکی بود، من خاکی نجات بودم. یه جایی دارم آینه ماشین اینا با هم برخورد میکنه، میام پایین، آقای وثوقی هم میاد پایین و امینه آقای بهروز وثوقی شروع میکنه عکس گرفتن، اونم میزنه توی گوش مرتضی خاکی عکاس و درگیر میشن با هم دیگه. خبرش رو از اونجا دادم به تهران که همچین اتفاقی افتاده. دکتر منصور تاراجی سردبیر اطلاعات بود، گفت هماهنگ میکنیم ببریدش بیمارستان زیر چادر اکسیژن بخوابونیدش. و مرتضی خاکی عکاس بیچاره رو یک هفته زیر چادر اکسیژن خوابوندن، یه سیلی خورده بود فقط. جنجالی به راه افتاد، نه فقط در ایران، تمام محافل بین المللی. اصلا ما پیام ها رو مرتب تو صفحه روزنامه چاپ میکردیم، نصف صفحه فقط پیام هایی بود که از داخل خارج میومد، اظهار همدردی فلان. پوری بنایی میرفت مثلا یه چیزی زیر دوشک میذاشت، گوگوش میرفت مثلا جورایی دلجویی میکرد، آه بیرونش بیرون بدبخت و زن بچه داره. بعد از یه هفته بالاخره رضایت دادن که ما میگم برحال این تظاهرات حالت ظاهری هم برای حفظ شأن، احترام و آبروی نویسنده، خبرنگار و روزنامه رعایت میشد، انجام میشد. جایی اگر یه روزنامه نگار میرفت با عنوان خبرنگار، برحال از احترام نسبی برخوردار بود، اینجوری نبود که تحویلش نگیرن. خیلیشون هم نفوذ داشتن. ما خبرنگار داشتیم توی همین تحریریه روزنامه که با یک تلفن مدیر کل مثلا آموزش پرورش تغییر میگفت یا من میرم سر کار یا ایشون باید بره سر کار. ضمن اینکه تحریریه روزنامه ما طیف راست داشتیم تا طیف چپ، انواع نهلهای فکری، انواع گرایش ها، کسی به کسی کاری نداشت. هر کس کار خودش رو میکرد در چارچوب وظایف خودش.
استاد دانشگاهتون رو فراموش
کردیم؟ دانشگاه رو عرض کردم که من روزم خدمتتون عرض کردم، من متاسفانه دانشگاه رو دیگه چون کار حرفه‌ای رو شروع کردم دانشگاه رو دیگه نرفتم. نه نه نه، ولی خب دورهای مختلف بود، دورهای در واقع آموزشی مختلف بود که فکر میکنم که حداقل همسنگ دانشگاه آزاد امروز بوده دیگه.
بله حتما. حالا ما در مورد اصلا تاریخ شفاهی مطبوعات داریم کار میکنیم، با اساتید مختلف داریم صحبت میکنیم، خیلی خوشحال میشیم حالا اگه این جلسه آمادگیشو دارین، اگه نه برای جلسه بعد بودنتون در روزنامه اطلاعات از زمان قبل انقلاب، اعتصابات 60 روزه چه حال هوایی داشت، کی چی گفت، کی کجا بود، شما کجا بودین، بعدش چی شد، کیا اومدن، کیا رفتن، چه تغییراتی انجام شد. دوست داریم که اینا رو بشنویم، هر میزانی که شما دوست دارین که به ما بگین. میگم حالا پس ذهنتون باشه اگه فکر کنی الان مثلا آمادگیشو نداریم برای جلسه بعد، ما دوست داریم که اینو از شما بشنویم به عنوان کسی که در روزنامه اطلاعات بودین قبل دیدین اون وسط.
آره. من به هر حال خیلی ورود نکردم به در واقع گروه گردانندگان روزنامه، خصوصا بعد از انقلاب. با توجه به مسئله که پیش اومده بود ترجیح دادم که کار خودم رو بکنم، در حاشیه باشم. بعد از سرویس اقتصادی من اومدم سرویس گزارش. سرویس گزارش جایی بود که من دلخواهم بود. صفحه 5 روزنامه ها صفحه گزارششون هست، گزارش موضوعیه. من تمام اون سالها رو که حدود 20 سالم طول کشید، از سال 62 تا 82 یه چیزی نزدیک 600 تا گزارش من چاپ کردم که رقم قابل توجهی بود. عموماً با گرایش‌های زیست محیطی و جامعه شناختی، توسعه در واقع اجتماعی و توسعه فضاهای روستایی و عشایری. مجموعه این گزارش‌ها محصول گفتگو با کارشناسا و مطالعات میدانی، سفرهای متعدد. سفر خیلی می‌رفتم، مثلا برای امور عشایری من حتی سرشماری عشایری رو معمولا همراهی می‌کردم. و این داستان ادامه پیدا کرد تا بازنشستگی من سال 82. به هر حال همچنان عضوی از سرویس گزارش روزنامه بودم. بعد از بازنشستگی مجدد رفتم سراغ ادبیات. دو تا مجموعه درآوردم. سال 88 نشر چشمه مجموعه داستان درآوردم، سلام آقای ونسان. و سال 90 هم یه مجموعه دیگه، نشر قطره، اونجا پایین پله ها.
خواستم اگه لطف کنین در مورد این دو تا کتابتون اصلا چگونگی این که داستانشون در ذهن شما شکل گرفت و پایان خربش مسیر رو طی کرد، داستان این که هر کدوم این کتاب رو برمو بگین خیلی فوق‌العاده میشه.
من خب سابقه قصه نویسی داشتم، اما واقعیت قضیه این هستش که بعد از انقلاب عملا نمیگم قهر، ولی که خیلی هم موافق قهر نبودم خودم، ولی عملا کنار کشتم، وارد هیچ حوزه‌ای نشدم برای تصمیم گیری یا اداره بخشی غیر از اداره اون کاری که به خودم واگذار شده بود، سپرده شده بود، مثل همون زعیم اقتصادی یا اطلاعات سیاسی اقتصادی یا سرویس اقتصادی. من تلخی ها رسوب کرده بود ذهنم رو، یه مداری در مواردی حتی آشفتگی بده کرده بودم. بنابراین تمام این سال ها اون که من نوشتم تأثیر گذاشت تو نوشته هم. این دوتا مجموعه که من در آوردم مجموعه شیرینی نیستن، تلخن. کاریست که به هر حال تو قالب ریاله یا سورئاله، همچنان هم ادامه دادم، نوشتم، اما مثل خیلی های دیگه محل نگهداریشون تو کشوست. ولی او یادداشت چرا؟ یادداشت نویسی میکنم برای نشریات، مقاله مینویسم باز تو حوزه ادبیات. کار خیلی مشعشع و درخشانی در واقع انجام ندادم که سزاوار این باشه که حتی مجموعه که شما دارید کار میکنید من حضور داشته باشم. اون یک روزنامه نگار، اون یک نویسنده، حداقل کاری که تونستم بکنم این بوده. و از هر انگشتی که داشتم به صورت گزارش هایی که چاپ کردم، داستان هایی که نوشتم از دور کودکی به بعد، اینا موجودن. فکر نمی کنم که هیچ کدوم سزاوار دریافت جایزه پولیتزر رو داشته باشن. خانم همه که برای درگیر مسائل خودش هست، همزمان به صورت موازی داریم حرکت میکنیم. بیشتر این دغدغه اون خب الان همون کانون توسعه است که خدمتتون عرض کردم. من پرهیز داشتم اسم ببرم به دلیل اینکه از افراد، به دلیل اینکه خب چیزی که به صورت امپیتری من خدمتتون عرض کردم به صورت فشورده ظرف سالهای کودکی و بعد هم کار حرفه‌ای همین بود. هستن کسانی که شاید بتونن دقیق تر ورود بکنن مثلا توی مسائل سندیکا. سندیکالیست های قویی بودن. به هر حال کار رو دقیق تر، عمیق تر و پردامنه تر دنبال کردن. حتما میتونن کمک بکنن توی این زمینه. اون چی که من خدمتتون عرض کردم کلیاتی بود از این داستان.
داستان کتاب سلام آقای
رنسان
رو
برمون
نمیدید؟ مجموعه است. همین که مثلا چی شد که مثلا نوشتینش، مثلا ایده های داستان ها از کجا اومدش، مثلا بازخورد چه جوری بوده و این مسیری که طی کردین و
ببین نوشتن در واقع دیدن و تجربه است. در واقع هیچ نویسنده ای نمیتونه بدون دیدن و تجربه چیزی بنویسه. من خب میگم تو محیط مطبوعات بودم از کودکی و برام اون فضا یه جور اوتوپیا بود، یه جور مدینه فاضله بود. یه روزی من وارد این فضا بشم که شدم. همون مفتواتی که خدمتون گفتم من هنوز کمزه تصویراش تو ذهنم هست. خب اینا میتونه دستمایه باشه کمونی که من داستانشو نوشتم. اون اتفاقاتی که در طول زندگی شما میفته با اون تجربه همش میتونه دستمایه بشه. جنگ دستمایه است. من چون هم به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیرش بودم. یه هر اتفاقی که تو زندگی انسان میفته اینا میتونن انگیزه ای باشن برای نوشتن و راه رو به شما نشون بدن. خب اون چیزی که من به صورت دوتا مجموعه فعلا منتشر کردم اینا برآمده از همین فضاست. به همین دلیل تلخه، چون طبیعتا ما شیرینی کمتر داشتیم تو سالهای گذشته، بیشتر تلخی بوده. در گذشته می گفتن که می جنگیدن برای پیروزی، ولی امروز دارن می جنگن برای برقراری صلح. ما همه سعی می کنیم که پیام آور صلح باشیم و آشتی. ادبیات هم وظیفش همینه. ادبیات نمی تونه تحمل بکنه خیلی چیزها رو در خودش نریزه، باز تولید نکنه و این کارو میکنه. شما ادبیات سیاسی ترین ادبیاتی در جهان موجوده ادبیات آمریکای لاتینه. عموما هم برآمده از همین تحولات سیاسی اجتماعی کشورشون هست. داستانا به این شکل خلق میشن، به وجود میان. یک جایی یک باره یک چیزی شما نهیب میزنه یا تو خواب چیزی نگاهتون رو متوجه موضوعی میکنه، میرید اون موضوع رو بهش میرسید، پرداختش میکنید تو قالب خاص خودش و میشه یک داستان. حالا تو ژانرهای مختلف یا قالب داستان بلنده یا کوتاه یا رمانه. در مجموعه که از علاقمندی های من هست و از نوشتن لذت میبرم، دوست دارم که دیگرون هم لذت ببرن. به همین دلیل من یک کارگاهی داشتم. چرا باید نوشت؟ چرا باید خواند؟ چرا باید خواند؟ چرا باید نوشت؟ سعی میکنیم به بچه ها یاد بدیم که بنویسن، نه به قصد چاپ شدن. چون متاسفانه امروز بسیاری از والدین، خصوصا مادرها، اصرار دارن که بچهشون چیزی بنویسه و چاپ بکنن. نه، نوشتن میتونه به عنوان یک مهارت مطرح باشه. تو مجموعه مهارتایی که یک بچه میتونه داشته باشه و این خیلی به کارش میاد، یک راهنما میشه، شاخص میشه، چراغ راه میشه. این که چیز خاصی در واقع نمیتونم بهتون میگم که چرا این قصه ها شکل گرفتن. این قصه ها برامده از زندگی روزمره و از زندگی معموله. شما هم میتونید، دیگری هم میتونه اینا رو بازتاب بده، اینا رو بیاره رو کاغذ سفید، اون که تو ذهنش هست بیاره نوک قلم یا بیاره روی در واقع کیبوردش تو کامپیوتر. کل داستان همینه، چیز خاصی نیست، کار خیلی عجیب و غریبی هم نیست. نویسنده هم آدم های عجیب غریبی نیستن و کار خیلی غیر عادی انجام نمیدن. هر کس به شکلی از زندگیش لذت میبره. الان فرمش 180 چهل کتاب چاپ کرده ترجمه، خب شون هم اینجوری لذت میبره، من به شکلی دیگه ای لذت برم و این لذت رو داریم تکثیرش میکنیم از طریق همون کانون توسعه‌ای که شما به شما گفتم و اشاره کردم. چیز خاصی من به نظرم نمیرسه، واقعا کار خاصی نبوده. حالا مگر اینکه در مورد مسائل
استاد، اگه الان حدود مثلا یک ساعت و نیمه که داریم صحبت میکنیم، اگه خسته
نه
من یه سری مقالاتی که شما نوشتین رو اینجا دارم، بعضیاشو میگم اسمشونو، شما اگه حضور ذهن داشته باشین بریم ما یه کوتاهی در مورد اینکه موضوع این مقاله در مورد چی بوده و اینا توضیح بدین. خیلی باحاله میشه. ما در جهت اینو میگیم که آدما صحبت شما رو بشنون، بلکه شاید علاقمند شن برن مقاله رو بخونن، کتاب بخونن. مقاله ای داریم به نام یک بغل کتاب و یک بغل چمدان کلمه. جنگ بین زبان ملفوظ و زبان مکتوب را بر نمیتافت. ماهنامه شهریور و نیمه اول مهر 1400.
در موافقه میکنم مربوط میشد به دکتر عبدالحسین زرینکوب و اگر اشتباه نکنم
خانلری
مدرم. میگم من حضور به ذهن ندارم. خب به هر حال من ارادتی داشتم به این ادبا و از دوره جوانی کارشون رو پیگیری میکردم. علتش هم این بود که من شیفته زبان فارسی بودم، در واقع کلمه رو ستایش میکردم. تنها چیزی رو که فکر میکردم میشه ستایش کرد کلمه است، برای اینکه تمام مفاهیم ذهنی شما رو شکل میده. به همین دلیل به این تیپ اسادیت من واقعا ارادت داشتم، هنوزم ارادت دارم. کتاب خونم واقعا سرشار از این کتاب آثار این اساتید هست. مرتبا مراجعه میکنم، یعنی همچنان در حال یادگیری، من همچنان مطمئن میدارم از کتابشون، بازبینی میکنم، بازخونی میکنم، سعی میکنم که خودمو بروز بکنم. خیلی استفاده کردم از حضورشون، از وجودشون. یا اساتید دیگه فرق نمیکنه، مثلا اگر لازمه من اشاره بکنم مثلا به گزارش هایی داشتم در مورد آموزش عشایری، سرآمدشون آقای بهمن بیگی. آقای بهمن بیگی رو ما در واقع از سایه آوردیمش بیرون. اونم میشناسید آقای بهمن بیگی یا نه؟ مدیکل آموزش عشایری پیش از انقلاب بود. خوبشون بعد از انقلاب پنهان شد. بعد خانم روزا منتظمی که کتاب آشپزی رو نوشته بود ایشون رو پناه داده بود، مدتی در خفا زندگی میکرد. ولی ما از طریق خانم موشافرین انصاری و همسرشون دکتر محقق که در واقع اون سازمان مشاهیر ایران رو دارن، ایشون رو معرفی کردیم، معرفی شدن و از ماها و سایه اومدن بیرون. یا گزارش‌های متعدد دیگه من تو مجلات دیگه داشتم، مثلا یکی از گزارش‌هایی که پیش از انقلاب چاپ کردم گزارش یغمای شیرازی بود، خشتمال، که رفتم نیشابور و یک روز مهمانیشون بودیم. شاعر خودساخته‌ای بود، خشتمال بود، ولی شعر می سرود که به قول خسرو شاهانی شاعرهای کلاسیک ایران رو جیب چپ و راستش می ذاشت. این گزارش ها زیاد بودن. یا شما وقتی مثلا میرید یه صحنه آخر و زمانی رو توی کویت میبینید، زمان جنگ خلیج فارس، خب این همیشه تو ذهن شماست. هیچ صحنه ای مثل فیلم های بچه ها بازی میکنن، هزار تا چاه داره میسوزه و 15 روز شما آفتاب رو نمیبینید. من چشم چپم هم یه مقداری آسیب دید به خاطر همین. اینا همش تجربه است، تجربه میدانیه. شما میرید تو دل حوادث، میرید و با خودتون چیزی میارید که میتونه دستمایه باشه برای همون چیزی که شما اشاره میکنید، یا داستان یا خاطره نویسی یا برحال اشکال مختلف نوشتن. و این ما سعی میکنیم الان تو کانون توسعه فرهنگی کودکان رو بچه ها منتقل بکنیم، بگیم میتونید بنویسید، بنویسید، بخونید، بنویسید، ذخیره واژگانیتون رو بالا ببرید. یکی از عادتهایی که من داشتم از کودکی این بود که اگر واژه یه قشنگی به گوشم میخورد، حتی اگر شده بود رو دیوار یادداشت میکردم. و از همون موقع، هنوزم همینطوره، اگر واژه ای رو برای اولین بار بشنوم که خوش آهنگ باشه، خوشایند باشه، اصیل باشه، فارسی باشه، کاربردی باشه، حتما یادداشتش میکنم و به کار میبرمش تو نوشتم، تو گفتارم. اینا عادتی است که میتونه آدم داشته باشه. به قول نویسنده‌ای که میگفت شما کنار تخت خوابتون همیشه یک قلم و دفترچه یادداشت داشته باشید، چون کلمات فرارن، کلمات گریزپا هستن. برای شما هم اتفاق افتاده، بعضی وقتا یک جمله رو میبینید، جمله قشنگی تو ذهنتون، ولی ثانیه بعد میبینید که محو شده، میخوای تکرارش بکنید دیگه نمیتونید. ما به بچه هامو میگیم که شما بنویسید، اگر یک پاراگراف بنویسید صاحب اون پاراگرافید مثل اثر انگشتتونه، هیچ کسی دیگه این رو ننوشته، مال شماست. شاید کلمه ای رو بشه مشابه پیدا کرد، حتی یک جمله رو مشابه پیدا کرد، اما یک پاراگراف رو امکان نداره. شما تو تمام آثار مکتوب پیدا بکنید که یکسان باشه، بنابراین اون نوشته متعلق به شماست، مال شماست، قدرش رو بدونید. و این همش انگیزه ایجاد میکنه برای نوشتن. در مورد یاد داشتم همینجوره، مقالاتی که می نویسه انسان، من خیلی پرکار نبودم تو مقال نویسی ولی همچنان مشغولم، شاید کشوی من پر از مقاله باشه. یادداشت‌های زیادی البته نوشتم در طول مدت، چه تعدادش خوب چاپ شده، تعدادش به دلایلی چاپ نشده، در واقع امکان استفاده ازش نبوده، ولی همچنان سرمون گرمه به این کار دیگه.
بسیار ممنون. مقاله‌ای داریم به نام من به شکل غم‌انگیزی روزنامه نگار
هستم. اونم آزماست. بود غم‌انگیز روزنامه نگارم، موضوعش ذهن متمرکزی من ندارم،
مسئله نیست. میخوایی من اینا که دارم مثلا براتون بگم بر جلسه دیگه توضیحات بیشتری داشته باشیم
در این مورد؟ داره در مورد نوشتن چرا؟ من خب شاید بشه حرف زیاد زد، یا در مورد این مقالات را. آره من اتفاقاً جدیداً جالبه، من یکی از دوستانم از دست دادم، محمد علی. آره ایشون خیلی سال بود با هم دوست بودیم. وقتی رفت کانادا همچنان با هم ارتباط داشتیم. یه یاد داشتی توی تجربه اون نوشتم براش. ولی جالبه که الان مثلا بخوام متن مقاله رو تو ذهنم بیارم برام دشواره که چی نوشته بودم. برحال هستی مقالات هست.
باشه استاد، مسئله نیست. ما دیگه فهم کنم امروز بیش از این مزاحمتون نمیشیم.
خواهش میکنم.
من لیست این نایی که دوست داریم اگه شما دوست کنیم برامون صحبت بکنینم بهتون میدم که حالا باز
آره بیشتر در باره نوشتن باشه دیگه. بله. حالا چون مطبوعات رو ما پشتر گذاشتیم، کودکی رو پشتر گذاشتیم و اینم که روتوش میکنید خودتون اونجایی.